بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 198 صفحه 406، تاریخ 16 دی ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصديق نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قلت إذن الشارع في أحد في أخذ المشهد مشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين. بحث در این بود که آیا مخالفت قطعی با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز است یا جایز نمی باشد؟ شیخ انصاری فرمودند مخالفت قطعی جایز نیست، یک دلیل اقامه کردند بر مسئله که 6 تا اشکال به این دلیل وارد شده بود. بحث مادر اشکال سوم بود، خلاصه اشکال سوم این شد که فرمودند مخالفت با علم اجمالی اگر دفعتن واحده باشد این معصیت است و گناه است، اما اگر این مخالفت به صورت تدریجیه باشد، امروز یک مایع ربیاش آمد و فردا مایع دیگر رو، در مخالفت تدریجی حین العمل نمی داند معصیت هست یقینا، لذا اشکال نباید داشته باشه و می تواند مشتبهین رو تدریجا مرتکب بشود. این خلاصه اشکال بود که دیروز عرض شد. مرحوم شیخ انصاری
از این اشکال هم جواب میدهند. میفرمایند شما قبول دارید که ما دلیلی داریم تحت عنوان اجتنب عن الخمر، به حکم عقل انتصال این دلیل لازم است، به حکم عقل این دلیل رو باید انتصال کرد و این دلیل دو فرد داره، هم شامل معلوم به تفصیل می شود و هم شامل می شود مشتبهین رو. در مشتبهین یقین داریم خمر هست، پس باید از هر دو اجتناب کنیم. وقتی که همچه دلیلی در دست ما هست، دیگه ارتکاب مشتبهین حرام میشه، چه دفعتن باشه و چه تدریجن. فرق نداره، در هر دو صورت ارتکاب مشتبهه چه دفعتن و چه تدریجن، ارتکاب مشتبهین منافات دارد با این حکم عقل که عقل میگه اجتنب عن الخمر رو باید امتثال کنی. چون این منافات وجود داره، ما تدریجن هم نمیتونیم حکم کنیم به جواز ارتکاب. در پایان این جواب یک مورد رو استثناء میکنن، یه نعم دارن، استدراک میفرماین بله در یک صورت است که ما می توانیم یکی از دو مشتبه رو فقط مرتکب بشیم، و اون در صورتی است که خود شارع به ما اذن بدهد، یعنی شارع مستقیماً بفرماید یکی از دو مشتبه رو مرتکب بشو و اون فرد دیگر رو به جای واقع قرار بده. اگر همچه دلیل خاصی داشتیم، تازه میتونیم یکی رو مرتکب بشیم. یعنی حکم کنیم ظاهراً که دلیل خاص داریم، یکی از دو مشتبه رو حلال ظاهری حساب کنیم و دیگری رو حرام ظاهری. در این صورت مخالفت قطعیه هم پیش نیامده، هر دو رو مرتکب نشدیم. چون دلیل خاص داریم اینجا اشکال نداره، لکن می‌فرمایند این از محل بحث ما خارج است. اینجا دلیل خاص داریم، ربطی به بحث ما نداره. بله؟ و اما مثال‌هایی که مستدل در اشکال خودش متعرض شد، که در اون مثال‌ها مخالفت قطعیه با حکم مولا پیش میاد، جواب این مثال ها رو در ضمن اشکال ششم مطرح میکنن و خلاصه جواب این است که در اون مثال ها ما دلیل خاص داریم. چون دلیل خاص داریم، قیاسش به ما نحن فیه بلا مورد می باشد. نه شارع در این مورد می تواند به شکلی ما رو ملزم کند به ارتکاب یک. اینجا میاد اشکال ششم رو که متعرض شدیم جوابش که گفتیم میاد. نه، اگر مولا یه وقتی واقع رو از من نخواسته باشه چه اشکالی داره؟ مولا در جای صریحا واقع رو از من نمیخواد، واقع رو خود مولا جعل کرده، حالا میگه من واقع رو از این نمیخوام، مشکلی نداره. حالا اونجا میرسیم میگه بس دوباره که دقت کنید. قلت و اذن و شاره، خلاصه اشکال این بود که پس به صورت تدریجی انسان اگر مرتکب بشه اشکال نداره، شارع میتونه اذن بده که ما مشتبهین رو تدریجا مرتکب بشیم. حالا در جواب میفرمایند قلتو اذن شارع در اخذ مشتبهین، در بعضی از نسخه در احد المشتبهین، اخذ مشتبهین بهتره. اذن شارع در اخذ دوتا مشتبه به صورت تدریجی، شما گفتید اشکال نداره شارع اذن بده که مشتبهین رو اخذ کن تدریجاً، اونا رو انجام بده به صورت تدریج. ایشون میفرمایند اذن شارع در اخذ مشتبهین به صورت تدریج، این هم ینافی ایضاً حکم العقل، این هم منافات دارد و در تناقض است با حکم عقل به وجوب امتثال تکلیف معلوم، اون چنون تکلیفی که تعلق گرفته است به این مصداق مشتبه. عقل میگه اینجا تکلیف به این مصداق مشتبه تعلق گرفته، به یکی از این دو ظرف واجب این تکلیف رو امتثال بکنی. حالا اگه شارع یا اگر عرض کنم که شما میخواید فتوا بدید بگید که میشه هر دو رو مرتکب شد، این منافات با این حکم عقل داره. چرا؟ لایجاب العقل حین اذن، چون عقل واجب میداند در این هنگام اجتناب رو از هر دو مشتبه. عقل میگوید از هر دو مشتبه باید اجتناب کنی، اجتناب عن الخمر شارع شامل این مورد هم میشود. پس باز شما میگید اخذ مشتبهین، اینا با هم در تناقضه، فرقی نداره اخذ مشتبهین به صورت تدریج باشد و یا دفعتا واحده، با این حکم عقل منافی است. خب این تمام شد، وارد اون استثناء میشن. میفرماین نعم لو اذن الشارع، بله اگر شارع اذن بدهد در ارتکاب یکی از این دو مع جعل الاخر بدلا عن الواقع، با اینکه دیگری رو قرار بده بدل از واقع در اجتزاء و اکتفا کردن به اجتناب از اون یکی، شارع بفرماید اجتناب از حرام به اجتناب از همین یکی کافیه، شما یکی از این دو ظرف رو ترک کنی اجتناب از حرام کرده ای. پس اگه شارع خودش مستقیمن اذن بده در ارتکاب یکی از این دو با قرار دادن دیگری رو بدل از واقع در اکتفا کردن به اجتناب از اون حرام جازه، در اینجا جایز است. فاذن الشارع فی احدهما، پس اذن شارع در انجام یکی از این دو نیکو نیست مگر بعد از امر به اجتناب از دیگری، اونم به عنوان بدل ظاهری از حرام واقعی. شارع وقتی میتونه بگه یکی از این دو رو مرتکب بشو که دیگری رو بدل ظاهری از حرام واقعی قرار بده. فیکون المحرم الظاهری، پس نتیجتاً شما مخیری، یکی از این دوره که انتخاب کردی انجام بدی میشه حلال ظاهری، اون دیگری رو که انتخاب میکنی نتیجتاً ترکش میکنی میشه حرام ظاهری. فیکون المحرم الظاهری، پس حرام ظاهری و احد هما علی تخییره، یکی از این دوتا حرام ظاهری میشود علی تخییر، هر کدوم رو انتخاب کردی. و کذا المحلل الظاهری، حلال ظاهری هم یکی از این دو میشود علی تخییر. و یثبت المطلوب، بازم مطلوب ما ثابت میشه که مطلوب ما چیه؟ هو حرمت المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیه به فعل دوتا مشتبه حرام خواهد بود. این تمام شد. و حاصل و معنا تلک صحیحه، اینجا در بعضی از نسخه ها این دو خطی که میخواییم بخونیم اصلا وجود نداره در کتاب رسائل، در بعضی از نسخه ها در ضمن اشکال اول وجود داره. وقتی صحیحه کل شیء فی حلال و حرام رو جواب میدن، در پایان داره و حاصل و معنا تلک صحیحه، همونم بهتره که این حاصل و معنا تلک صحیحه در پایان اشکال اول، در اون جایی که حدیث کل شیء فی حلال و حرام عنوان میشود، اینجا نتیجه گیری اون بحثه، مطالبشو داشتیم. حالا میفرماین حاصل و معنا تلک صحیحه، خلاصه معنای صحیحه کل شیء فی حلال و حرام اینه که حتی تعرف الحرام، تا اینکه حرام رو بشناسی فرق نداره، شناخت حرام به صورت تفصیلی باشه بازم شیء حرام میشه، شناخت حرام به صورت مجمل باشه مشتبه بین یکی از این دو بازم حرامه. حاصل معنای اون صحیحه این است ان کل شیء فی حلال و حرام، هر شیئی که درش حلال و حرام باشه فهو لک حلال، اون شیء حلال است. حتی تعرفه، تا اینکه بشناسی، نهایت شناخت دو قسمه، تفصیلی، حتی تعرفه ان، تا اینکه بشناسی این که در ارتکاب اون شیء فقط، یعنی بشناسی که این ظرف به تنهایی حرامه، او فرتکابه المقرونه ما ارتکاب غیره، یا نه تا اینکه بشناسی که در ارتکاب این انا این ظرف اون چنون ارتکابی که مقرون و همراه باشد با ارتکاب غیر او که ظرف دوم باشه، اگر شناختی که ارتکاب ظرف اول با ارتکاب ظرف دوم موجب ارتکاب حرام می شود، یعنی خلاصه میخوان بفرماین که حدیث عام است، شناخت شامل شناخت تفصیل و به صورت اجمال میشود، پس در هر دو مورد اگر شناختی که به صورت تفصیل یکی فقط یا یکی از بین دوتا، این یکی با دیگری مستلزم حرام میشود، اینم حرام خواهد بود. بله، ول اولو، مورد اول که ارتکاب فقط باشه در صورت علم به تفصیل است، وقتی شما علم به تفصیل داری یه مورد رو فقط مرتکب میشی میشه حرام، و ثانی مورد دوم که زمینه داره ارتکاب این فرد با ارتکاب همراهش ارتکاب حرام میشود، در علم به طور اجمال هست، در علم به طور اجمال هستش که یکی رو با دیگری با هم مرتکب شدی نتیجتا میشناسی که مرتکب حرام شدی، چون چنینه خلاصه در این مورد هم باید مرتکب حرام نشوی. این مربوط به اون بحث تمام شد. به این قول اذا فرضنا المشتبهین مما لا یمکن ارتکابهما الا تدریجا. اشکال چهارم، نیاز به یک مقدمه کوتاه داره. مقدمه این است که امور مشتبه بر دو قسم است، تارتن امور مشتبه یک اموری هستند که هم انسان میتونه دفعتن و هم تدریجن اونا رو انجام بده، مثل همین اینا بحث خمر مثلا، این دو ظرف مشتبه هست، هم مکلف زید میتونه دفعتا انجام بده، هر دو رو با هم مخلوط کنه به یک بار بیا شامه، هم میتونه تدریجا این کار رو انجام بده، امروز یک انا رو فردا انا دیگر، این یک قسم مشتبه هست. قسم دوم مشتبهاتی است که دفعتا نمیشه انجام داد، فقط باید اونها رو تدریجا انسان انجام بده. مثلا فرض کنیم یقین دارید یکی از این دو کتاب جزء کتب ضلال است و خواندنش حرام، در مکاسب محرمه خوندید دیگه، کتب ضلال، کتبی که باعث عرض کنم که جدایی انسان از راه درست میشه، برای عموم خوندنش، خرید و فروشش، غیره حرام هستش، اگر برای عده خاص که در مقام جواب از اون شبهه هستن یا علی حال مطالب رو میدانن باعث کجی و عرض کنم که غیر استقامت اونها نمیشه، اونجا ها جایز. علی یقین داره انسان یکی از این دو کتاب جزء کتب ضلال است و خواندنش حرام، اینجا هر دو کتاب رو دفعتا نمیتونه مرتکب بشه، یعنی به یک بار هر دو رو بخونه، اینجا فقط ارتکاب به صورت تدریجی است، یعنی امروز این کتاب رو میخونه، دست به کتاب دوم نمیزنه، فردا کتاب دوم رو میخوان، ارتکاب تدریجی. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مستشکل میگه اگر فرض کنیم امور مشتبه از اموری باشند که فقط تدریجا میشه این امور رو مرتکب شد، مثل خواندن کتب ضلال، اینجا خود به خود انسان یکی رو که برای ارتکاب و خواندن انتخاب کرد، اون فرد دیگه ترک میشه و میتونیم بگیم خود به خود فرد دوم بدل از واقع می باشم. فرد اول میشه حلال، فرد دوم بدل از حرام. لذا باید در این موارد بگیم ارتکاب شبهه باید اشکال نداشته باشه، چون بدل داره. چطور؟ نه دیگه یه طرف کتاب اول رو انتخاب میکنه میخونه، کتاب دوم بدل از حرام واقع میشه. در اون حالتی که کتاب اول رو میخونه، کتاب دوم ترک شده میشه بدل از حرام، کتاب دوم ترک میشه دیگه. چطور؟ کدوم جواب قبلی شیخ؟ خب دیگه مستشکل میخواد همین حرف رو بزنه. حالا اجازه بدید جواب شیخ رو بگیم بعد نکته معلوم میشه. دقت کنید، شیخ انصاری میفرمایند ما گفتیم که بله جواب معلوم میشه. میفرمایند ما گفتیم که گاهی امر مشتبه بدل داره، لکن این بدل رو خود شارع باید مشخص کنه. اگر خود شارع مقدس تصریح کرد که اینجا فرد دوم بدل است، شما میتونید مرتکب فرد اول بشوید. و الا اگر شارع مقدس تصریح به بدلیت نداشت، یک شیء رو شما میخواید خود به خود بدل از حرام قرار بدید، اینجا این ادعای شما مطلوب نیست. و در این صورت باز اون اجتناب عن الحرام شامل این مورد می شود و شما نمیتونید دست به هیچ یک از این دو کتاب بزنید. اگر شارع مقدس تصریح بکنه، اگر شارع بفرماید یکی از این دو بدل هستش، درست؟ اگر شارع بفرماید دیگه مخیر نه. تعیین بدل یعنی احراز بدل لازمه. نمیخواد شارع تعیین کنه بگه فرد دوم بدله. همینقدر ببینید نظر مرحوم شیخ اینه که همینقدر ما یک دلیلی داشتیم که آقا میتونی یکی از اینا رو مرتکب بشی دیگری رو ترک کنی. این خودش معناش اینه که یکی از اینها حلال ظاهری است، یکی حرام ظاهری است. اونی که حرام ظاهری است بدل از حرام واقعی است. اگه هم که دلیلی داشته باشی، فرض اینه که در این مورد این آقای مستشکل میخواد بگه ما خودمون این کار رو میکنیم، چون تدریجن هست یکی رو انتخاب میکنیم دیگری ترک شده، اونی که ترک شده بدل از حرام واقعی باشه. مرحوم شیخ میفرمان این دلیل میخواد. اگر دلیلی داشتی یکی رو انجام بده دیگری رو ترک کن، حرف شما قبوله. اگر دلیلی نداشتی نمیتوانی خودت یکی رو بدل از حرام واقعی قرار بدی. خودت بگی یکی حلال ظاهرن یکی حرام ظاهرن، حرام ظاهری بدل از حرام واقعی. این حرف من بود میشه. اجازه بدید بحثم بخونیم. اگه اشاره بفرمایید یکی بدل هستش حرف تمام دیگه، هر جا خلاصه دلیل خاص داشته باشیم مطلب تمام. دقت کنید اشکال چهارم، فإن قلت اذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما، بله اگر فرض کنیم مشتبهین رو از اون چنون مشتبهینی که ممکن نباشد ارتکاب این دو رو مگر به صورت تدریج، اگر مشتبهین از چیزایی باشن که ممکن نباشد هر دو رو با هم مرتکب بشی، ارتکابشون فقط به صورت تدریج می باشد، یکی رو این ساعت دیگری رو ساعت بعد، ففی زمان ارتکاب احدهما، پس در زمان ارتکاب یکی از این دو، یتحقق الاجتناب عن الاخر قهره، محقق می شود اجتناب از دیگری به طور قهری، خودش قهرن فرد دوم ترک شده، پس وقتی ترک شده بود فرد دوم بدل از حرام واقعی می شود. پس مقصود از تخییر این که ما میگیم مخیر هستیم، مقصود اینه، مقصود از تخییری که شما گفتید و هو ترک و احدهما، اینه که یکی از این دو ترک بشه دیگری انجام بشه، یکی به جای حرام و واقعی باشه، این حاصلون، این مقصود حاصل شده با اذن در ارتکاب کلیهما، با این که ما اذن داریم هر دو رو مرتکب بشیم، ولی چاره ای نیست، یکی رو که مرتکب شدیم دیگری خود به خود و به نفسه ترک می شود، همونی که ترک میشه بگیم بدل از واقعه. خب سوال، مگه میشه ما بدون قصد حرام رو ترک کنیم؟ اگه حرام باشه بخوایم ترکش کنیم مگه نیاز به قصد امتثال نداره؟ میفرمان نخیر، اذ لا یعتبر، زیرا معتبر نیست در ترک حرام فرد دوم رو که شما ترک میکنید قصد، فزن از قصد امتثال، حرام ترک بشه درسته، حالا چه با قصد باشه چه بدون قصد باشه، شما در خوابم که باشید حرامی رو ترک کنید درسته، اینجا شما فرد اول رو که دارید انجام میدید فرد دوم به نفسه ترک میشه، وقتی خودش ترک شد کافیه، حرام ترک شده بدل از حرام واقعی هست، شما به وظیفتون عمل کرده اید. این حرف مستشکل. قلت و شیخ انصاری میفرماید الاذن فی فعله ما فی هذه الصوره ایذن، عبارت ها رو دقت کنید که جواب شیخ کاملا معلوم بشه. شیخ انصاری میفرماید اذن در فعل هر دو در این صورت هم، دقت کنید در این صورت یعنی چه؟ یعنی در صورتی که یکی رو انجام بدید دیگری به نفسه ترک بشود، اذنی هم از ناحیه شارع نرسیده، یعنی شارع نگفته یکی بدل از دیگری، اذن در فعل این دو در این صورت هم منافی است با امر به اجتناب از عنوان واقعی محرم. خب در اینجا هم شارع که نگفته یکی بدل است، پس اون اجتناب عن الحرام شامل اینجا می شود، اگر شما بخواید یکی رو انجام بدید مخالف با این اجتناب عن الحرام میشه. چرا؟ لما تقدم من انه، به خاطر اون چی که گذشت دو سه بار تکرار شد این مطلب، من انه مع وجود دلیل حرمت ذلک العنوان، با وجود دلیل حرمت این عنوانی که وجودش در ضمن مشتبهین معلوم است، عنوان حرام، لا یصح الاذن، دیگه در این صورت درست نیست ما اذن داشته باشیم در یکی از این دو، اینجا درست نیست که ما معزوم باشیم یکی از این دو رو ترک کنیم و یکی رو انجام بدیم مگر با این که یکی بدل از حرام باشه، الا بعد المنع عن الاخر، مگر بعد از این که شارع ما رو منع کند از دیگری، اونم به عنوان بدل از محرم واقعی. اگر همچه جایی بود درسته، خود شارع فرمود یکی رو انجام بده دیگری رو انجام نده، اونی که انجام نمیدی بدل از حرام است، اینجا درسته، و بعد معنای این اذن این می شود المنع عن فعله، دیگه ما منع داریم از فعل این فرد دوم، یعنی شارع مقدس به ما گفته فرد دوم رو دیگه انجام نده، لأن هذا هو الذي يمكن، به خاطر این که همین گونه اذن چیزی است که ممکن است این که قرار دهد، یا همین منع ممکن است این که قرار دهد شارع مقدس این منع را بدل از حرام واقعی، یعنی وقتی شارع میتونه این شیء رو بدل از حرام واقعی قرار بده که منع کنه از فعل او، صریحا بفرماید یه مورد رو انجام نده، حتی لا ینافی، تا این که منافات نداشته باشد با امر شارع به با امر شارع به اجتناب نمودن از این حرام، شارع میگه از حرام اجتناب کن، اینجا باید بفرماید یکی به جای حرامه تا اون دیگری رو بتونی انجام بدی. اما ترکه فی زمان فعل الاخر، اما اینکه خودت بیای یکی رو انجام بدی دیگری رو ترک کنی، این که بدل نشد، اما ترک این فرد در زمان فعل دیگری، این لا یسلو ان یکون بدلا، این که صلاحیت ندارد برای این که این فرد بدل باشد از حرام، این که نه، باید خود شارع بفرماید بدله. صرف ترک شما یک فرد رو که باعث نمیشه و اون فرد بدل از حرام واقعی باشد. و حین اذن فان منع فی هذه الصوره، در این هنگام، یعنی اگر شارع ما رو امر کرد یکی رو میتونی انجام بدی دیگری رو ترک کن، پس اگر منع کرد ما رو از فعل دیگری در این صورت، پس اگر منع کرد ما رو شارع در این صورت از یکی از این دو امر متدرج الوجود، اگر شارع یکی از این دو امری که تدریجا وجود میگیره ما رو ازش منع کرد، فرمود یکی رو انجام بده دیگری رو انجام نده، اگر فرمود دیگری رو انجام نده، معناش اینه دیگه لم یجوز ارتکاب الثانی، جایز نیست ارتکاب این فرد دوم را بعد از ارتکاب فرد اول. وقتی شما کتاب اول رو خوندی دیگه کتاب دوم بدل از حرام میشه، جایز نیست اون کتاب رو بخونی. و الا لغ المنع المذکور، و الا اگر باز بتونی دو مرتبه کتاب دوم رو بخونی پس بدل از واقع نمیشه، این منع شارع میشه لغو، و الا لغو میشود اون منعی که ذکر شد از این فرد. خلاصه کلام پس این شد که در هر جا شارع مقدس تصریح کنه به عرض کنم که بدلیت، شما میتونی یکی رو مرتکب بشی یکی رو ترک کنی، هر جا شارع تصریح نکنه این کار رو نمیتونی انجام بدی، ولو یکی رو که انجام میدهی دیگری خود به خود ترک بشه. فإن قلت الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة. بله دیگه، انتخاب کلیهما جایزه چون دو امر متدرج الوجودن. انتخاب کلیهما، نه این که هر دو در دو واقعه انتخاب کنه، این اشکال پنجمی است که الان بحث رو خواهیم کرد. اشکال چهارم خلاصه حرف مستشکل اینه که ما دو تا کتاب داریم اینجا، من میتونم هر کدام از این دو رو انتخاب کنم، یا کتاب اول و یا کتاب دوم رو، هر کدوم رو انتخاب کردم خوندم، کتابی که در اون حالت ترک میشه بدل از حرام واقعی میشه، دیگه اون رو نمیتونم انجام بدم. حرف مستشکل اینه. بله یکی رو فعلا، اشکال چهارم اینه که مستشکل میگه یکی رو میتونیم انجام بدیم چون دیگری ترک میشه بدل از واقع میشه. شیخ انصاری میفرمایند تا شارع نگه بدل از واقع، بدل از واقع نمیشه. اشکال پنجم. علی ای حال فعلا اصلا این بدلی رو که مرحوم شیخ انصاری اینجا ذکر کردن به اون بحث مربوطه، چون این بحث بدل رو ذکر کردن اشکالم به دنبال این بحث عنوان میشه دیگه. دقت کنید، اشکال پنجم. مستشکل میگوید شما در تخییر استمراری چه میکنید؟ ما یه بررسی میکنیم بحث تخییر به صورت مستمر رو. دو تا دلیل داریم، یکی میگه افعل، یکی میگه لا تفعل. شما فتوا میدید که مستمرن مخیرین، مثلا در نکاح شما امروز میاید یک واقعه رو حساب میکنید، این جنازه کافر اینجا افتاد، میگید مخیرم، یکی رو انتخاب میکنید، جانب افعل رو میگیرید، تا جانب افعل رو گرفتید لا تفعل میشه بدل از حرام، یعنی دیگه لا تفعل وظیفه شما نیست. این واقعه تمام میشه، دیگه کاری به این واقعه نداری. فردا باز جنازه کافری است، باز شما میگید من افعل دارم و لا تفعل. شما این مرتبه میایید جانب لا تفعل رو میگید، در این واقعه جانب افعل میشود بدل از حرام. این دو واقعه رو جداگانه میسنجید و حکم میکن. چه اشکالی داره که ما این همین بحث رو در مشتبهین جاری کنیم؟ ظرف اول رو ما به تنهایی حساب میکنیم، اینجا اون ظرف رو انتخاب میکنیم. او رو مرتکب میشه. ظرف بعدی بدل از حرام میشه. خب این واقعه تمام شد، فردا میایم ظرف دوم رو حساب میکنیم. این واقعه اول تمام شد، فردا ظرف دوم رو حساب میکنیم. اون ظرف رو انتخاب میکنیم برای ارتکاب. میگیم ظرف دیروز بدل از حرام. اون ظرف دیروزم که انجام شده دیگه، حالا بعد از انجام ما میگیم اون ظرف بدل از حرام. اجازه بدید. و این ظرف رو مرتکب میشیم. جایز است، بدل از حرام هم داره، اشکال نداره. اون چه که اشکال دارد در ما نحن فیه این است که هر دو رو با هم به یک دفعه انجام بدید. ما تدریجاً تک تک حساب میکنیم، یکی رو مرتکب میشیم، دیگری رو بدل از حرام قرار میدیم. این چه اشکال داره؟ شیخ انصاری میفرمایند، همون جوابی که شاید آقای بیاتی میکنند، شیخ انصاری میفرمایند در اینجا ما دلیل خاص که بر تخییر نداریم. در باب مشتبهه چون دلیل خاص بر تخییر نداریم، لذا ارتکاب هر دو مشتبه ولو تدریجا این منافات دارد با دلیل اجتنب عن الحرام. چون با این دلیل منافات داره، دلیل خاصا در تخییر نداریم، لذا نمیتوانیم مرتکب این تخییر بشویم. و در پایان میفرمایند این تخییر استمراری که شما شنیده اید با دلیل خاص است و در دو مورد، یکی در باب تعارض خبرین، که شما یقین ندارید در واقع تکلیف مشخص دارید، شاید هر دو خبر دروغ باشه، شبه بدویه. اینجا دلیل خاص داریم، اذن تتخیل. یکی هم در وقتی که شک در مکلف و به باشد و شبه وجوبیه باشد، نمیدونی نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، در اینجا هم در شبهه غیر محصور بحثش میاد که دلیل بر تخییر دارید. اما در شبهه تحریمیه دلیلی بر تخییر نداریم، لذا از پیش خود نمیتوانیم فتوای به تخییر بدهیم. این هم حاصل اشکال پنجم و جوابش. عبارت رو بخونم. فإن قلت الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقع. این قلت میگوید اذن در یکی از این دو، ما اذن داشته باشیم یکی از این دو را انجام بدیم، این توقف دارد بر منع از دیگری در خود این واقعه. یعنی ظرف اول رو به عنوان یک واقعه حساب میکنیم، میگیم امروز که ظرف اول میخواد عرض کنم که آشامیده بشه، ظرف دوم باید منع بشه. پس اذن در یکی از این دو توقف دارد بر منع از دیگری در خود این واقعه، همین امروز. چطور منع از دیگری؟ به این که مرتکب شود هر دو را دفعتن، به ان یرتکب هما دفعتن. یرتکب ها غلطه در نسخه قدیم، این به انم متعلق به منع هست. منع از دیگری به چه شکله؟ به این که مرتکب شود هر دو را به طور یک مرتبه. این ممنوعه در یک واقعه هر دو ظرف رو مخلوط کنه با هم بیاشامه. ول مفروضو اون چی که فرض ماست امتناع و ذالکه فی ما نحن فی. فرض اینه که در مثال ما که دو کتاب باشه، این مسئله خود به خود ممتنعه، هر دو کتاب رو نمیتونه به یک بار بخونه. من غیر حاجت الالمنع، نیاز به منع هم از سوی شارع نداره. ولا يتوقف على المنع عن الاخر بعد ارتكاب الاول. واقعه دوم که آمد دیگه واقعه دوم منعی نداره. شما کتاب دوم رو میخوانید میگید کتاب اول بدل از حرام، و توقف ندارد این اذن شارع بر منع از دیگری، یعنی کتاب دوم بعد از مرتکب شدن کتاب اول. بعد از این که کتاب اول رو شما خوندید، حالا نوبت به کتاب دوم میرسه، دیگه در کتاب دوم من از کتاب دوم ندارید شما. شما کتاب دوم رو به عنوان حلال ظاهری انتخاب میکنید، میگید کتاب دیروزی حرام ظاهری بوده، کما فی تخییر ظاهری. چنانچه در تخییر ظاهری به طور مستمر همینه، در واقعه اول یکی رو انتخاب میکنید، دیگری رو بدل قرار میدید، در واقعه دوم اون طرف دیگر رو انتخاب میکنید، طرف دفن کافر رو انتخاب میکنید، عدم دفن رو بدل قرار میدید. همون عدم دفنی که در واقعه اول حلال بوده، شما در واقعه دوم به عنوان حرام عرض کنم که انتخابش میکنید. اینجا هم کتاب اولی که در واقعه اول حلال بوده، در واقعه دوم به عنوان حرام ظاهری انتخابش میکنید، کتاب دوم میشه حلال ظاهری. قلت و تجویز ارتکاب هما، شیخ انصاری میفرمایند تجویز ارتکاب این دو از اول امر ولو به صورت تدریج، این که شما الان میگید جایز هر دو رو مرتکب بشه تدریجا، این طرح لدلیل حرمت الحرام الواقعی، این طرح دلیل حرمت حرام واقعی است. شما دلیل خاص ندارید برای که هر دو رو میتونه مرتکب بشه، مخیر امروز یکی رو انتخاب کنه فردا دیگری رو. چون دلیل خاص ندارید از پیش خود بیاید بگید مخیرید، این لازمش طرح اون اجتنب عن الحرام است. تجویز ارتکاب هر دو از اول امر ولو به صورت عرض کنم که تدریج، طرح دلیل حرمت حرام واقعی است. و تخییر، اون تخییر ظاهری که به صورت مستمر شما گفتید، فی مثل ذلک ممنوع، در اینجا ما دلیل بر تخییر نداریم. و المسلم من، اون چه که مسلم از این تخییر است، دو مورده، ما در دو مورد دلیل داریم که تخییر هستش. ما اذا لم یسبق به تکلیف المعین، جایی که خبرین متعارضین باشد. خب در خبرین متعارضین شاید هر دو خبر دروغ باشه، ما اصلا تکلیفی نداریم، پس یقین به تکلیف نداریم. مسلم از این تخییر در جایی است که پیشی نگرفته تکلیف معین، یعنی دوران بین خبرین متعارضین است. او یسبق تکلیف بالفعل، یا نه شبه وجوبیت، یقین به تکلیف داری، شک در مکلف و به، شبه وجوبیت، یا پیشی گرفته تکلیف به فعل، یعنی یقین دارید شما یک فعلی دارید باید یک چیز رو انجام بدید. حتی یکون المعتی به، تا اینکه اون چرا که شما انجام میدید، نماز ظهری را که این هفته میخوانید، فی کل دفعتن، در هر دفعه بدل از متروک میشود علا تقدیر وجوبه، بدل می شود از نماز جمعه‌ای که ترک شده، در فرض که نماز جمعه واجب باشه. نماز ظهر رو این هفته انتخاب می کنید، نماز ظهر رو می خونید، نماز ظهر بدل از نماز جمعه می شود اگر نماز جمعه در واقع واجب بوده. اینجا دلیل داریم تخییر درسته. اما دون العکس، اگر در جایی شبه تحریمیه باشد، یقین به حرام دارید، شک دارید حرام این یکیست یا اون یکیست، اینجا ما دلیل بر تخییر نداریم. دون عکس که شبهه عرض کنم که در مورد تحریم باشه، به ان یکون المتروک فی زمان الاتیان بالآخر، به این که اون ظرفی رو که ترک کرده، اون کتابی رو که ترک شده، در زمان اتیان به دیگری، در زمانی که کتاب دیگری رو میخوانید، این بدل از معتی و به باشد در تقدیر حرمت این معتی و به. اون کتابی رو که ترک کردید بدل از این کتابی باشد که میخوانید بر تقدیر حرمت این کتابی که میخوانید. ما دلیل نداریم در اینجا که قائل به تخییر بشوید. و سیعتی تتمت و ذالکه در شبهه غیر محصوره. پس نتیجه کلام تا اینجا این شد که پنج اشکال دفع شد. خلاصه قول به ارتکاب یکی از این دو یا قول به ارتکاب هر دو بدون دلیل است، مخالف با اجتنب عن الحرام است. اشکال ششم سیعتی انشاءالله. و صلی اللہ علیه و سلم.
این زندگی این سنده دفت مخاطر این